دو خلق میکنه به اسم هانری چهارم، که هانری چهارم اگر به قصهش دقت بکنیم میبینیم یک فضای غیر متعارفی داره، یک جنون عجیب غریبی داره، یک هویتی که تحت شعای اون موقعیت قرار میگیره و آدمی که انگار اصلا هویتی براش نمیتونیم یه هویت مشخصی قائل بشیم. این هویت باختگی یا این معنا باختگی یا این بی ارتباطی یا این گسست و انزوا که حالا در شکل بحران زدهش یا در شکل فاجعه‌آمیزش داره در هانری چهارم خلق میشه، یا یکی از بهترین نمونه هایی هست که بیانگر وضعیتی هست که حالا بعدها به شکل گسترده تر یا به شکل پویاتر یا حتی به شکل فاجعه‌آمیزتر در آثار بکت، پینتر و یونسکو میبینیم که تداوم پیدا کرده. مطمئنن قبل از پیراندلو هم افرادی دیگری بودن، مثل بوخنر در آلمان، مثل آلفرد جالی در فرانسه، مثل مترلینگ در بلژیک و حتی آنتوان چخوف در روسیه. اینها چهار نویسنده دیگری هستند که پیش از پیراندلو یک حرکت‌هایی انجام دادن، یک موقعیت‌ها یا یک شخصیت‌هایی رو خلق کردن که زمینه پیدایش متن‌های مدرن‌تر رو فراهم کرده، به ویژه متنی که حالا به اسم ابزورد می‌شناسیم که توش انفعال بیش از حد یا هویت باختگی یا عوض‌نمایی خیلی برجسته میشه. اما هانری چهارم هم باز از نسبت به اون نمونه‌های ما قبل خودش از اون نویسنده‌هایی که نام بردیم، من فکر میکنم به شکل دقیق‌تر و به شکل حالا چیزسری، به شکل برجسته‌تری این وضعیت رو داره نشون میده که ما با یک متن غیر معمول و با یک متن غیر متعارف که دال بر این هست که انسان در شرایط نامتعارفی هست قرار گرفته.
بله.
یک بخش از این کشفیات برمیگرده به تجربه زیست او. خب نویسنده‌ای هست که وقتی همسرش دچار جنون میشه براش دیوانگی و جنون و توهم و انزوا مسئله میشه و راجع به این میره پژوهش میکنه، مطالعه میکنه و دقیق‌تر میشه و به قول معروف به اون فرایند روانشناسانه و روانکاوانه چنین مفاهیمی آگاه‌تر میشه و حالا براش مسئله هست که انسان وقتی جنون زده میشود در چه موقعیت‌ها یا دچار چه رویدادهایی میشود یا دچار چه کنشمندی‌هایی میشود و بخشی از این مطالعات تو هانری چهارم داره برجسته میشه. بنابراین او موقعیت‌هایی رو خلق میکنه، شخصیت‌هایی رو خلق میکنه، متن‌هایی رو مینویسه که برآمده از اون شرایطی هست که یکیش که حالا به شکل عمده‌تر و به لحاظ تاریخی مسئله جنگ جهانی اول هست. جنگ جهانی اول حالا به قدرت و به فاجعه‌آمیزی جنگ جهانی دوم نیست، اما نسبت به تمام جنگ ها و نسبت به همه تراژدی هایی که در طول تاریخ بوده یکی از اون فاجعه‌آمیزترین ها هست، یکی از اون
حداقل به نسبت جنگ های پیش از خودش
که حالا مدرن تر هست، اسلحه توش وجود داره، هواپیما توش وجود داره، حالا که جنگ بعدی این تبدیل به بمب اتم و چیزهای هولناک تر میشه. بنابراین خود زمینه پیدایش جنگ جهانی اول و اینکه حالا جنگ کاملا مدرن‌تر شده و حالا انسان در پس این جنگ دچار افسردگی‌های شدیدتر میشه، دچار آوارگی‌ها و دچار بحران‌های درونی‌تر میشه، زمینه خلق چنین متن‌هایی رو یا چنین هویت باختگی‌هایی رو داره ایجاد می‌کنه. همه این اتفاقات دال بر این هست که آقای پیراندلو داره مسیر تازه‌ای رو در نمایش نامه نیست که خلق کنه. اگر در نمایش نامه نسبت به رمان یا نسبت به داستان کوتاه یا نسبت به شعر به گام‌های فراتر دست پیدا کرده، دقیقاً برمیگرده به چنین نگاهی که او داره سمت سو میده با آثارش. و در این حال
آیا نمایش نامه ها متأخرتر هستن؟ بله، نسبت به رمان ها؟
بله، دوره پایانی نوشته‌های او بیشتر نمایش نامه های او هستن.
بله.
هم خلاقانه تر هست، هم باعث شهرت بیشتر او شده، هم باعث ماندگاری او در جهان ادبیات شده. و در این حال مسئله او هم فقط این نگاه محتوایی و فلسفی نیست، بلکه به لحاظ تئاتر و مواجهه با تئاتر هم او نگاه منتقدانه‌ای داره نسبت به اون چیزی که در دنیای پیرامونیش داره خلق میشه، که بیشتر هم به دنبال تفنن و سرگرمی هستن و او معتقد هست که اصلا وظیفه تئاتر این نیست که صرفا فقط سرگرمی رو در پیش بگیره، بلکه وظیفه عمده‌تر این هست که مخاطب خودش رو به لحاظ فکری و به لحاظ اندیشگانی درگیر بکنه، و سرگرمی کردن یک نوع نگاه تنزل یافته هست و تماشاچیان رو جز تناسایی دچار هیچ فعل و انفعال درونی نخواهد کرد. بنابراین تئاتر براش مسئله میشه و به دنبال تکنیک هایی برمیاد که تئاتر رو در تئاتر مورد مطالعه قرار بده، که خود همون باز نمایشنامه دیگر شش شخصیت در جستجوی نویسنده که دوتا متن دیگر هم در ادامه اون خلق میکنه، یکیش به اسم هر یک به شیوه خود و سومی به اسم امشب از خود، که مجموعه سگانه‌ای هست که درش تئاتر در تئاتر مسئله میشه و در این حال نشون میده که بلاز ساختاری هم هدفش این هست که علاوه بر اون دیوانگی و اون تجسم بی‌هویتی و اون تنزل شخصیت آدمی که حالا فقط ایفاگر نقش اجتماعی خودش هست، به لحاظ تکنیکی هم گام‌های رو به پیش و گام‌های خلاقه‌ای رو در پیش گرفته که بتواند ساختارهای نوعی رو به جهان ادبیات نمایشی و به جهان تئاتر القا بکنه.
خیلی ممنونم. اگر اجازه بدید فرصتی رو در اختیار تهیه کننده قرار بدیم، برمیگردیم. لک، تلقی پیراندلو از واقعیت‌های جهان پیرامونی و جهان هستی و همینطور انعکاس این نگاه در آثارش چه هست؟
بله، پیش از این که وارد موضوع و سوال شما بشویم،
بله،
یکی از جملات کلیدی و فکر کنم دست‌نوشته‌های پیراندلو پیش از مرگش و باید به تبع همون وصیت‌نامه او رو اینجا میخوام خوانش کنم که وارد همین موضوع بشیم. در بخشی از وصیت‌نامه آقای پیراندلو که ایشون به زیبایی نگارش میکنند، اینجا میگن: میخواهم که سکوت مرگم را بپوشاند. از دوستانم و دشمنانم تقاضا دارم که نه تنها در روزنامه‌ها هیاهو برپا نسازند، بلکه حتی اشاره‌هایی هم به مرگ من نکنند. مرا برهنه در تابوت فقرا بگذارید و هیچ یک از شما نه دوست نه آشنا و نه فامیل به دنبال جنازه‌ام نیایید. فقط درشکه، نشکش، اسب و درشکچی، همینو بس. مرا بسوزانید و خاکسترم را در هوا پخش کنید. این بخشی از وصیت‌نامه آقای پیراندلو با توجه به اینکه تا اواخر زندگیشون دغدغه او نگاه او به جهان هستی و در آثارش به خوبی کاملا پروازه دیده میشه و نگاهی که او به حقیقت داره و تقریبا نگاه جامع الاطرافانه و جهان شمولی که با توجه به تجربیات او و فکر میکنم به تعبیر آرنتی اگر اینجا بخوایم توصیف کنیم، او به یک داوری و به یک نگاه عمیق‌تری از زندگی و زیست خودش در جهان هستی رسیده و میخواهد در آثارش هم این رو به ذهن آدم‌ها نسبت با آثار و همچنین شخصیت‌هایی که ایشون پرداخت میکنن و به خوبی و شایسته اونها رو وارد یک جهانی پر از اتفاقا تشویش و استراب و در ادامه و در امتداد صحبت‌های آشفته، همونطور که آثار نویسنده‌هایی مثل بکت که اتفاقا در همون مقطع زمانی از زندگی پوچی و از ابزوردیسم صحبت میشه در آثارشون، دقیقا در آثار این نویسنده میتونیم نوعی بدبینی به جهان هستی رو و همچنین در روابط اجتماعی به خوبی بروزش رو ببینیم. و در آثار او ده تقریبا نسبت به روابط همسران، مسائل سیاسی، هم نگاه انتقادی وجود داره و هم نگاه بسیار سیاه، و برخوردی که او داره برخورد بسیار بدبینان است. بیشتر آدم های قصه او منزوی، تنها، دور از دیگران زندگی می کنند و شکستگی پدر، افتادن خانواده به ورطه فقر مرگ مادر به عنوان حامی اصلی او در رشد و شکوفایی هنر، بیماری همسر او اتفاقا به عنوان آزاردهنده اصلی زندگی او و تمام عمر او، وقوع جنگی که جنگ جهانی اول فکر کنم اتفاق کلیدی زندگی او بود، اینکه نگاه دقیق تری به جهان نمایش و عرصه نمایش بکنه و بعد از اون اتفاقا تئاتر هنری روم رو ایجاد کنه و در اون سالها اتفاقا به حزب فاشیست ایتالیا بپیونده و متأثر از اون آثاری رو به روی صحنه ببره و همین تئاتر هنری روم رو هم مؤسس باشه. اما باز او در آثارش و شخصیت‌هاش اتفاقی که می‌بینیم صورتک‌هایی هستش که و نقاب‌هایی هستش که بر صورت شخصیت‌های آثار او می‌بینیم که به ضرورت اجتماع و جامعه بر اونها تحمیل کرده و آنها متحمل نقابی هستند که جامعه آنها رو به اجبار دعوت کرده که این نقاب رو باید داشته باشیم، این روکشی که برای خود انتخاب میکنن. اما در نتیجه توی مرور داستان‌ها و نمایشنامه، مخصوصا در نمایشنامه‌های ایشون اگر به دقت خوانش بشه و بررسی بشه، میبینیم که اکثر این شخصیت‌هایی که بین این مرز بین واقعیت و خیال سرگردان هستن یا تصمیم میگیرن علیه این نقاب ها آنچه که به اجبار بر اونها تحمیل شده با شجاعت قیام کنن، یا در طول زندگی این نقابشون رو به یه شکلی از خودشون دور کنن، محو کنن و وارد یک به یه شکلی، حالا اگر بخوایم باز همون نگاه و اون سوالی که شما از ابتدا از بنده داشتین در رابطه با نگاه ایشون و تلقی ایشون از جهان هستی، اینکه ایشون کاملاً میخواد پرده از خیلی از حقایق برداره و حقیقت رو پیش روی مخاطبان خودش و انسانهای دیگه به شکلی برای اونها خیلی از حقایق رو احراز کنه و در نهایت اون تجربه زیسته خودش رو و آنچه که به زجر و تلاش و به عنوان وظیفه انسانی خودش میدیده در نهایت خودش رو در یک فاصله بسیار زیادی از جهان آشوب و پرهیاهو میبینه که در نهایت توی وصیت‌نامه اون که ابتدا خوانده شد، در بخشای از وصیت‌نامه اون میبینیم که او یک نگاه بسیار دقیقی رو به دنیا پیدا کرده، به جهان هستی پیدا کرده و به زیبایی هم در آثار خودش و در آثار نمایشیش، مخصوصا بعد از جنگ جهانی اول و اون اتفاقی که برای تمامی آدم ها روی زمین به یک نسبت تقریبا به یک میزان از اون در حال زجر و سرگردانی و پریشان احوالی هستن، میبینیم که ایشون دعوت میکنه به اینکه ما برای اینکه فرار کنیم از یک وضعیتی که واقعی هست و در اون سرگردان هستیم، میتوانیم جهان تخیل رو و خیال رو هم انتخاب کنیم و در نهایت رویی که ما داریم رو به سمت تاریکی است که میتوانیم پرده از حقایق برداریم و به روشنایی نزدیکتر بشیم و هر آنچه که جهان در اختیار ما گذاشته رو به دقت بیشتری و با نفوذ و نظر دقیق تری به اون بررسی کنیم، به اون نگاه بشه و در نهایت باز تکرار میکنم که در آثار اون بسیار به زیبایی در همین اتفاقا موضوع بسیار کند و کاف شده و خیلی از شخصیت‌های داستان‌های او سعی میکنن به مرور نقاب رو از چهره بردارن و یا نه اجبار گونه به این نقاب، به این پوچی، به این دور باطل تم بدن.
خیلی ممنونم، متشکرم از توضیحاتتون. ۳۰۱۰۵ شماره ایه که شما میتونید از طریق اون نظراتتون رو برای ما ارسال کنید. تا شبی دیگر که باز هم در کنار شما خواهیم بود، برای شما آرزوی سلامتی و کامیابی دارم. شبتون خوش.
162.
با سلام، شما با روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس گرفتید. لطفاً برای ارائه نظرات شماره یک اطلاع از کنداکتور شبکه ها کلید شماره 2 و ارتباط با کارشناس کلید شماره 3 را انتخاب نمایید.
شما بهترین مخاطب ما هستید و شماره تلفن 162 شماره ایست برای شما بهترین ها. شما مخاطبان فعال برای ورود به دنیای صدا و سیما می توانید با شماره 162 در ارتباط باشید. دنیایی که فقط برای شما شکل گرفته است.
لطفاً برای ارائه نظر در خصوص شبکه‌های رادیویی شماره 1 را انتخاب نمایید.
رادیو نمایش مشتاقانه منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما از طریق شماره تلفن 162 در مورد برنامه‌های این شبکه است. همراه ما باشید با رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
کیش مهر، نویسنده داوود نقلانی. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: محمد رضا علی، مهدی نمینی مقدم، محمد حسین مجدزاده، فریبا متخصص. کارگردان جواد پیشگر. گوینده مهدی طهماسبی. افکتور نرگس موساپور. صدا بردار رضا طاهری. تهیه کننده عزرا وکیلی. قسمت نهم.
با نام و یاد خدا و با سلام به شما شنوندگان عزیز و یاران همراه این برنامه، در روزهای گذشته در نمایش کیش مهر تا اینجا شنیدید که شهرت علامه طباطبایی به عنوان یک فیلسوف توجهات بسیاری رو به خودش جلب میکنه و دانشگاه هاروارد کرسی فلسفه اسلامی خود را به وی پیشنهاد میکند که او نمیپذیرد. موضوع نیز قدری رنگ و لعاب سیاسی به خود می‌گیرد، اما علامه از نظر خود باز نمی‌گردد. پس از مدتی به دلیل یک عارضه پزشکی، علامه برای انجام عمل جراحی بر روی چشم خود به انگلستان می‌رود و با اصرار از چشم پزشک و جراح خود می‌خواهد که بدون بیهوشی مبادرت به این عمل کند که عاقبت به خواست او این عمل بدون بیهوشی انجام می‌شود. اینک به ادامه این نمایش توجه بفرمایید.
طبق همین قراری که با استاد گذاشتیم، ذیل آیه 26 از سوره مبارکه بقره که خداوند می‌فرماید غیر از فاسقان گمراه نمی‌شوند. خلاصه اینجا در تفسیر المیزان استاد مبحث جبر و اختیار رو پیش کشیده بود. ایشون نظرات خاصی در این باره بیان کرده بودند که با نقطه نظرات من هماهنگ نبود. رفتم خدمت ایشون رو عرض کردم استاد یادتون هست اول کار چه قراری با هم گذاشتیم؟ و بعد اضافه کردم که میخوام در این قسمت یک پاورقی بنویسم و روی این بحث ایراداتی رو مطرح کنم.
استاد چی گفتن؟
گفتن اشکالی نداره، بفرمایید اشکالتون چیه؟ خلاصه من اشکال خودم رو مطرح کردم و حدود یکی دو ساعت با هم دیگه بحث کردیم
و لابد تو قانع نشدی.
راستش من یکمی سماجت کردم و گفتم استاد شما توضیحات خوبی فرمودید اما من قانع نشدم، حالا اجازه میدین که من ایراد خودم رو بنویسم و شما هم پاسخ بدین؟
و البته ایشون هم قبول کردن لابد.
بله قبول کردن. من هم رفتم و یه مطلب خیلی مفصلی نوشتم و برگشتم خدمتش.
جالبه جالبه.
استاد مطالب منو که دید گفت عجب، شما اشکال رو اینقدر که مفصل می نویسین من جوابشو چقدر بنویسم؟ من هم گفتم خب حالا شما می فرمایین ما چه کنیم.
جالبه. جواب چی دادن؟
استاد گفت اشکال خلاصه باشد، پاسخ هم خلاصه، چون فقط قرار پاورقی بشه. بعدش منم اشکال خلاصه کردم و ایشونم ذیلش جواب خودشون رو نوشتن.
میدونی که استاد میون داره انعطاف خیلی زیادی نسبت به کار تو از خودش نشون میده.
بله اینو خوب میفهمم، اما منم نمیتونم چیزی رو که 100% قبول ندارم و یا یه جور دیگه میفهمم به راحتی از کنارش بگذرم.
باید اعتراف کنم یه جورایی بهت قبطه میخورم که استاد کار به این بزرگی رو به تو محول کرد.
من خودمم به خودم خیلی قبطه میخورم.
حقیقتا عرض کردم، چون اعتقاد قلبی من اینه که استاد تجلی کبیر کرده و باید بگم تجلی خداوند در قرآن رو به خوبی در تفسیر خودشون نشون دادن. خوبه این نکته رو متوجه باشی.
منظورت چیه عبدالله؟ مبهم حرف میزنی.
فلواقع قصد پانگویی ندارم، فقط تو که داشتی ماجرا رو تعریف میکردی یاد یکی دو روایت افتادم. یکی از امیرالمومنین علیه السلام که میفرماد پس خداوند سبحان در کتابش بر بندگان بیان که او را ببینند تجلی کرد به آنچه از تواناییش به آنان نشانده. و دیگر این روایت از امام صادق علیه السلام خداوند در سخن خیش بر آفریدگان خود تجلی کرده اما آنان او را نمیبینند.
عبدالله گمون کنم منظور تو متوجه شده باشم.
فقط میخواستم یادآوری کنم بدون چه کار ارزشمندی دست گرفتی و من امیدوارم خداوند توفیق بده به خوبی از عهدش بر بیای.
انشالله.
هیچ وقت یادم نمیره حرف آقای حسینی رو که بعد از مطالعه المیزان گفت هنوز خیلی زوده به ارزش واقعی المیزان پی ببرم، باید سالها این تفسیر در حوزه ها تدریس بشه و روی محتویات و مطالب اون بحث و تبادل نظر و نقد و تجزیه به عمل بیاد و این کار پیوسته ادامه داشته باشه. اون وقت بعد از گذشت 200 سال ارزش واقعیش معلوم خواهد شد.
آقای قرائتی هم از قول استاد نقل میکرد که خودشون گفتن هر 2 سال یک بار باید تفسیر قرآن نوشته بشه.
بله.
چون هر بار که انسان در قرآن تدبر میکنه به مطالب تازه‌ای میرسه.
بله واقع امر هم همینه.
ممنونم عبدالله، ذهنمو خیلی خوب روشن کردی.
توکلت به خدا باشه خانم سادات، آدم ایزاد مریض میشه و از تفضل باری تعالی شفا پیدا میکنه.
آره اما محمد حسین خودت خوب میدونی که من از این بستر بلند نمیشم. یادت میاد یه روزی به هم چی گفتی؟ داشتیم در مورد این صحبت میکردیم که بین من و تو کی زودتر از دنیا میره و چه و چه. تو خودت گفتی که من زودتر از دنیا
ای کاش هرگز چون این حرفی نزده بودم. دونستن بعضی چیزها فشار مضاعفی به آدم وارد میکنه و ندونستنش خودش نعمتیه.
من سفارش های لازمو به نجمه و عبدالباقی کردم. میفهمی که چی؟
بله، اما حالا وقت این حرف ها نیست.
از وقت چیه محمد حسین؟
استاد، ما همه از شما درس صبر گرفتیم. این همه بیتابی نکنید.
آقا عبدالله، ایشون برای بنده همسر بسیار مهربان و فداکاری بود. اگر نبود همراهی ایشون، بنده موفق به نوشتن هیچ کتابی نمی شدم. از عهده تدریس هم برده می اومدن. وقتی که مشغول تفکر یا نوشتن بودم هیچ وقت با من حرف نمی زد تا رشته افکارم از هم گسسته نشه. فقط رأس هر ساعت می اومد تو اتاقم و یه چای می زاشت جلو و سراغ کار خودش می رم.
خدا بیامرزدشون، خدا به شما صبر بده. استاد،
همسر بنده تو قربت 8 بچه به دنیا آورد که همه تلف شده. خیلی سختی کشید آقا جون، اما دم نزد. من خیلی بهش مدیونم، خیلی. آقا عبدالله، اهمیت بعضی از خانوم ها قابل وصف نیست. اگر زن اهمیت نداشت، خداوند نسل 12 امام رو از نسل حضرت زهرا سلام الله علیها قرار نمیداد. اگر واقعا اگر زن خوب باشه، عالمی رو میتونه گلستان کنه. من هر چه که هستم و شدم از همراهی اون سیده بود.
میفهمم استاد، خدا صبرتون بده.
استاد، چون شما هنوز عزادار هستین، میخواستم به این زودی ها مزاحم اوقاتتون نشده باشم. اما خب ترجمه المیزان کار کوچیکی نیست که بشه به تأخیرش انداخت.
خوب کاری کردی اومدی آقا جون. ما که نباید کار و بارمون رو تعطیل کنیم. اون سیده بزرگوار هم قطعا راضی به این نیست. حالا بگو بدونم موضوع چیه.
استاد، شما در ذیل آیات 38 و 47